بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جریان عقد فضولی به حسب ظاهر بخش اولش به پایان رسید و روشن شد که عقد فضولی باطل نیست، صحیح است و با اجازه تطبیق می شود و فرقی هم بین اقسام سگانه فضولی نیست، چه اونجا که برای مالک بفروشد بدون سبق من، یا برای مالک بفروشد با سبق من، یا برای خودش بفروشد. پیچیده‌ترین قسم از اقسام سگانه فضولی همین قسم سوم بود که فضولی برای خود بفروشد، و غالب فضولی ها هم که تصرف غاصبانه در انبار هست از همین قسم سوم است، و بحث های اساسی هم از نظر نقد مربوط به همین قسم سوم بود که به پایان رسید الحمدلله. بخش دوم یا فصل دوم بحث این است که عقد فضولی که حالا به صورت قاعده فقهی در آمده، نه تنها به فضولی، این نیازی به اجازه دارد و با اجازه نصاب تأثیرش تام می شود. سهم اجازه چیست؟ اجازه چه تأثیری دارد؟ در این فصل دوم و بخش دوم از سه جهت بحث بکنند که اجازه چیست، حکمن و شرطن، مجیز کیست و مجاز چیست. پس بحث در فصل دوم، در بخش دوم، از سه جهت مطرح است: یکی مربوط به اجازه است، دیگری مربوط به مجیز، و سوم مربوط به مجاز. سلام علیکم. در باره اجازه معروف بین اصحاب دو قول است، لکن قول اول از شهرت خاصی برخوردار است و قول دوم منچن نیست. اون دو قول این است که اجازه کیش این است که اجازه کاشف است، دومی که اجازه ناقل است. این کشف را به اکثر بلل کثیر اسناد دادن، به اشهر بلل مشهور اسناد دادن، و اون نقل را به کثیر بلل قلیل اسناد دادن، به مشهور بلل شاز اسناد دادن. این که در تعبیرات فقها رضوان الله علیهم میبینید در همین بحث میفرمان به این که اکثر بل الکثیر یا اشهر بل المشهور این چنین گفتن، مشهور بالاتر از اشهر است، کثیر بالاتر از اکثر است. اگه گفتن اشهر این است، در مقابل اشهر مشهور است، یعنی اون قول دیگر هم از شهرت برخوردار هست ولی به شهرت این قول نیست. ولی اگه گفتن مشهور این است، قول دیگر می شود شاز نادر. اگه گفتن اکثر این است، مخالفش میشه کثیر. اما گفتن کثیر این است، مخالفش میشه قلیل. لذا کثیر بیشتر از اکثر است، مشهور بیشتر از اشهر است، در قبال مشهور نادر است، در قبال کثیر قلیل است، ولی در قبال اشهر مشهور است، در قبال اکثر کثیر است. مرحوم شیخ رضوان الله تعبیر به مشهور نکرده، کثیر نکرده، تعبیر به اکثر کرده. لذا بعضی از محققان بعدی میگن بل الکثیر. خب قول اول که حالا یا اشهر است یا مشهور، این است که اجازه کاشف است نه اجازه ناقل. مطلب دیگر این است که اگر استدلال استدلال نقلی باشد، به ظاهر لفظ تمسک میکنند، به عموم و اطلاق و انصراف و امثال ذلک تمسک میکنند. اگر دلیل دلیل عقلی باشد به ضرورت و امکان و استحاله و این گونه از امور توسل بکنم. در جریان تأثیر اجازه که آیا بالکشف است یا به نقل، سخن از لفظ نیست تا کسی ادعای ظهور کند یا ادعای انصراف، مدعی اطلاق باشد یا تقیید، مدعی عموم باشد یا خصوص. چون سخن از استدلال‌های عقلی و برهان عقلی است، بحث در امکان و امتناع است. اون که میگوید نمیشود یعنی ممتنع است، اون که میگوید میشود یعنی ضروری است، اون که احتمال میدهد یعنی ممکن است. قائلان به کشف طرزی استدلال میکنند که نقل میشه محال، قهرن کشف میشه ضروری. قائلان به نقل طرزی استدلال میکنند که کشف میشه محال، نقل میشه ضروری. چون سخن از لفظ و دلیل عقلی نیست تا استدلال در محور استظهار دور بزند که بگه ظاهر لفظ این است، منصرف الیه لفظ این است و مانندان، یا لغت این چنین میگوید. اینم یه مطلب. خب پس اقوال همین دورش مشخص شد، نحوه استدلال هم مشخص شد که در محور دلیل عقلی چی رو استدلال میکنن، در محور دلیل نقلی چی رو استدلال میکنن. مطلب بعدی که اینها منزله قواعد و راه های استنباط هست، این است که اگر استدلال های ما نقلی بود، این لغت میخواد و فقه اللغه میخواد و عرف و عادت میخواد و تبادر و امثال تبادر میخواد، ولی اگر استدلال عقلی بود، آیا همه قوانین و احکام عقلی بر مسائل اعتباری بار است؟ مثلا جمع نقیضه محال است، جمع زده محال است، جمع مثل محال است، دور محال است، همه این حرف ها تو این مسائل اعتباری راه دارد یا نه؟ یا اگر مطلب اعتباری و نقلی شد، البته لفظ در کار نیست، مطلب اعتباری شد نه تکوینی، ممکن است که جمع نقیضه جایز باشه یا جمع مثل این جایز باشه یا جمع زده این جایز باشه، این چنین نیست. مرحوم صاحب جواری مطلبی دارد که بر اساس همون مطلب که قبل از ایشون گفتن و بعد از ایشون هم مورد پذیرش مرحوم شیخ به سوار فقها شد، این است که اگر چیزی در فضای اعتبار علت بود، جمعی احکام تکوینی علل بروبار. اگر چیزی در فضای اعتبار معلول بود، جمعی احکام تکوینی معلول بار است و هاکذا. یه وقت هست که شما در استنباط علیت اختلاف نظر دارید، موضوع را علت میپندارید، اشکال متوجه استنباط شماست که این علت نیست، موضوع است. نقدی که گاهی سیدنا استاد رضوان الله امام در باره اینکه این عقد مؤثر است یا موضوع است نسبت به فقهای دیگه این فرموش دارن، غرض آن است که ما اگر در استنباط مطلب که این موضوع است یا علت مصیب بودیم، رأی ما صواب بود، اگر فتوا به علیت دادیم، جمعی احکام تکوینی علت بار است. ولی باید مواظب باشیم که موضوع را به حساب علت نیاریم و علت را با موضوع مخلوط نکنیم. اگر چیزی در فضای اعتبار علت بود، این حتما باید مقدم بر معلول باشد، قوی تر از معلول باشد، حدوثاً و بقاءً پناهگاه معلول باشد. این چیزی نیست که یه وقتی باشد یه وقتی نباشد، معلول همچنان مستمر باشد و مانند آن. جمع زده محال است، جمع نقیضه محال است، جمع مثله محال است، دور محال است، همین احکام بار است، منتها به این شرط که در فضای اعتبار ما بین علت و موضوع خلط نکنیم. حالا عقد علت نقل و انتقال است یا موضوع نقل و انتقال، او مربوط به استنباط فقیه است. اون که خیال میکند عقد علت نقل و انتقال است، جمعی احکام علل رو باید بار کند روی استنباط خود. اون که میگوید عقد موضوع برای نقد انتقال است، نه علت فاعلی بلکه علت قابلی است، این باید عنایت کند که احکام علت قابلی را بار کند نه احکام علت فاعلی را. خب غالب این آیون این عقد را سبب می دونن، سبب شرعی می دونن، علت می دونن، علت شرعی می دونن. فرمایش لطیح برام صاحب جواهر را یه وقتی هم باید بخونیم که ایشون می فرمان به این که اگر چیزی در فضای شریعت علت شد وقت مسئله احکام عقلی بهش بار است، یعنی جمع نقیزه مهار است. نمی شود گفت که نقیزه در فضای شرع جایز است در فضای عقل جایز نیست، این چنین نیست. خب قائلان به اینکه اجازه کاشف است برهان دارن، قائلان به نقل هم برهان دارن، منتها برهانشون برهان عقلی است. از همینجا معلوم می شود که عقل در برابر نقل است نه در برابر شرع. یعنی اگر عقل فتوا داد، تحلیل کرد، استدلال کرد، احتجاج کرد، نقد کرد، همه اینها میشه شرعی. زیرا بهی یحتج المولا علی العبد و العبد علی المولا. بعد عقل میشه در برابر سمع، عقل میشه در برابر نقل، نه عقل در برابر شرع. شما از بسیار از بحثایی که گذشت همینطور بود و بحثای مهمی که در پیش داریم میدوندار عقل است، چون که در بحثای اصولی هم میدوندار عقل است. شما در طریقه بحث برائتی رفعه دارید، گاهی هم در اثنای بحثای سنگین اصول بعضی از شواهد نقلی هم ممکن تأییدتون بکنه، ولی میدوندار این بحث همش عقل دیگه. چیزی را که عقل درست به درستی درک کرد، این حجت است بین او و بین خدای او. دیگه حق ندارد بگد به این که در آیه یا روایه نیامده که حکم این است. خب همین عقلی که خدای سبحان به شما داده است، همین فهمی که خدای سبحان به شما داده است، این حجت خداست دیگر. پس دو قول بین اصحاب رضوان الله معروف است، یکی کشف، یکی نقل. هر کدوم زیر مجموعه خاص خودشون دارن، کشف حقیقی، کشف حکمی و مانند آن. باید بین این دو قول فرق گذاشت، ثمره این دو قول رو بازگو کرد که تحریر محل بحث روشن بشه، محل صورت مسئله روشن بشه، محل بحث تحریر بشه، بعد استدلال بشه. اگر کسی فتوا داد اجازه کاشف است نه ناقل، یعنی کشف میکند که عقد در همون ظرف وقوعش صحیح بود، وقتی کشف کرد عقد در ظرف وقوعش صحیح بود، پس در همون ظرف وقوع مسمن مال مشتری میشود، سمن مال بایه، جمیع نماعات متصل و منفصل، اضافات حکمی و عینی هر کدام به دیگری منتقل می شود. اگر تفاوت قیمت است به دیگری منتقل شد، اگر تورم است به دیگری منتقل شد و مانند اون. اگر مسمن در همون وقت به مشتری منتقل شد، جمیع نماعات متصل و منفصل مال مشتری است. قیمت های اضافه، قیمت فرکت، بالا آمد یا پایین آمد در اختیار مشتری است. و اگر سمن به بایه منتقل شد، هر ارزشی که برای سمن در اون ظرف داشت به مشتری به بایه منتقل می شود و افزایش و کاهش این سمن ها هم نظیر ارز به عهده مال خود اون فروشنده است، یعنی بایه. این معنی کشف. معنای نقل این است که در ظرف وقوع اجازه نقل و انتقال حاصل شده است، در این اثنا هر نمایی که برای مسمن پدید آمد، اعم از عینی و حکمی، مال بایه است، و هر تفاوتی هم که برای سمن مخصوصا در مسائل ارزی پیش آمد، مال فروشنده و خریدار است، زیرا نقل و انتقال حاصل نشده است. پس جمیع نماعات متصله و منفصل، زیادی حقیقیه و حکمیه مسمن مال بایه است، سمن مال مشتری است، زیرا نقل حاصل نشده مگر در ظرف اجازه. پس این معنای کاشفیت اجازه و معنای ناقلیت اجازه است. پس صورت مسئله اینه، قولهایی در مسئله اینه، نحوه استدلال هم اینه که عقلی است نه نقلی، و سخن از ضرورت و امکان و امتناع است نه استظهار و انصراف و تبادر و لغت و امثال ذلک. چون ما لفظی نداریم که بگیم منصرف الاله لفظ این است یا لغتن این است یا متبادر این است به ماننده اون. اینها پیشگفتار مسئله است که حالا آدم وقتی وارد می شود الا بصیرتن باشد، دیگه هرگز ذهنش به این نباشد که از ظاهر لفظ کمک بگیرن. و اگر احیانا در اثنای بحث به آیه یا روایه تمسک می شود، برای آن است که ما را به گذشته آشنا کنن که طبق این آیه در گذشته این چنین شده است. اکنون که حرف عقلی می زنیم بر اساس اون نقل است، یعنی طبق اون نقل گذشته این معنا که در ذهن ترسیم شده است لازمه عقلی اون معنا این است. الان سخن از استدلال به آیه یا روایه نیست. استدلال به آیه روایه در بحث این که آیه فضولی صحیح است یا نه گذشت. اونجا به آیه و روایه و شواهد نقلی تمسک کردن که فضولی صحیح است با اجازه بعدی تصحیح می شود. الان میخوان بحث کنن اجازه ناقل است یا کاشف، معنای کشف و نقل مشخص شد. مرحوم محقق ثانی علی ابن حسین کرکی رضوان الله علیه به نام محقق ثانی، ایشون در جامع المقاصد استدلالی دارد که مشابه این تو روزه برام شهید است. مرحوم شیخ از جامع المقاصد این استدلال رو نقل میکند که اجازه باید کاشف باشد. چرا؟ زیرا اجازه به عقل تعلق می‌گیرد. اجازه لازم هست، متمم هست، به عقل تعلق می‌گیرد. عقدم پیامش نقل و انتقال است. همین. آیا عقدی که در یک ماه قبل اتفاق رخ داد پیامش نقل و انتقال در همون زمان بود یا نبود؟ اگر در بنگاه معاملاتی در یک ماه قبل این زمین رو فروخت اون مشتری هم خرید، سخن از بعت و اشتری تو بود یا سخن از تعاطی متقابل یا اعطا و اخذ بود، بنابراین که فضولی تو معاطاتم هست کما بر حق، نقل و انتقال در همون یک ماه قبل اتفاق افتاد، منتها لرزان بود برای اینکه تجارت بود ولی ترازی نبود. و برای نقل و انتقال این دو عنصر لازم است، یکی تجارت است یکی ترازی، و این رضایت و اجازه به همون عقد میخورد. خب اون عقدم که برای انتقال در همون ظرف بود، پس اگر اجازه متعلق به عقد است و عقد هم پیامش نقل انتقال در همون زمان وقوع است، نتیجه اینه که اجازه کشف از صحت اون عقد میکند و همون وقت واقع شده است. نقل انتقال همون وقت واقع شده است نه الان. اگر چنونچه اجازه طوری باشد که نقل انتقال در ظرف اجازه است، یعنی ناقل باشد نکاشف، معلوم می شود که عقد تمام و سبب برای نقل و انتقال نیست، میشه جزء و سبب. در حالی که عقد تمام و سبب است، یک کمبودی از در شرط داشت که اجازه است، این اجازه بعد حاصل شد. عامل نقل و انتقال که دو چیز نیست، یکی عقد و یکی اجازه. عامل نقل و انتقال عقد است. عقدم که ایجاب و قبول است، یعنی من مبی را تملیک کردم در قبال ثمن، مشتری هم میگوید من مبی را تملک کردم در قبال ثمن. همین. پس اجازه متعلق به عقد است، این یک. و عقدم پیامش حصول نقل و انتقال در ظرف خودش است، دو. نتیجه این است که این اجازه کاشف است، این سه. و اگر چنونچه اجازه کاشف نباشد، اجازه ناقل باشد، معلوم می شود که عقد تمام و سبب نیست، جزء و سبب است. در حالی که عقد تمام سبب است، البته این از اعتبارات عقلایی و امضاءات شرعی استفاده می شود، عقل تمام سبب است، دیگه دلیل ندارد که در ظرف اجازه نقل و انتقال حاصل بشود. این دلیل اول قائلان به کاشف بودن اجازه. خب این می دید من استدلال عقلی کردن. اونگاه دو تا مشکل اینها رو تهدید می کند. یکی مسئله شرط متأخر است و یکی هم استدلالی که خودشون مدعیان و باید او رو تثبیت کنن. جریان شرط متأخر رو بعداً بازگو میکنن. استدلالی که خودشون پیشگامن و دارن او رو طرح میکنن تا علیه نقل برهان اقامه کنن، میگن به این که اجازه که مؤثر است امرش از این حال بیرون نیست، یا کشف میکند که این عقد اون وقت صحیح بود، یا دلیل است برای که عقد الان صحیح است، دیگه لا سال سلاح ما، قبل از عقد که صحیح نیست، بعد از نقلم که صحیح نیست، میمونه همین دو حال، یا حین العقد نقل انتقال حاصل میشود یا حین الاجازه. اگر اجازه بگوید که حین عقد نقل انتقال حاصل می شود میشه کاشف، اگر اجازه بگوید نقل و انتقال حین اجازه ثابت می شود میشه ناقل. خب به چه دلیل نقل جایز نیست؟ به چه دلیل اجازه ناقل نیست؟ قائلان به کاشف بودن اجازه از یک سو استدلال میکنن به این که اجازه کاشف است، نمیتواند سبب یا جزء سبب باشد، از سوی دیگر نقل رو ابطال میکنن، میگن اگر اجازه ناقل باشد معناش این است که اون عقدی که قبلا واقع شد الان اثر میکند، نقل و انتقال الان حاصل شده است. وقتی این مطلب را تحلیل میکنید بازگشتش به تأثیر معدوم در موجود است، زیرا عقدی که قبلا موجود شد و از بین رفت در نقل و انتقالی که تازه پدید آمده است اثر میکند، در حالی که علت حدوثاً و بقاءاً باید موجود باشد تا معلول را حدوثاً و بقاءاً سرپرستی کند. فرض صحیح ندارد که علت موجود بشود و از بین برود بعدها معلول پدید بیاید، گرچه برخی ها گفتن به این که حدوث علت است، ممکن است چیزی حدوثاً محتاج باشد و بقاءاً بی‌نیاز و این چنین توهم بکنن، نظیر بنایی که بنا می سازد، بنا در اصل پیدایش به حدوثش به بنا نیازمند است، ولی وقتی پدید آمد رو پا خود وامیستد و رو بنا رخت بربندد، غافل از اینکه اونجا حدوث چیز دیگه است، بقا چیز دیگه است، علت محدث چیز دیگه است، علت موقعی چیز دیگه است. ولی بالاخره هیچ کسی نگفته که علت بیاید و معدوم بشود بعدها معلول پدید بیاید. بنابر قول به نقل لازمش این است عقد که علت نقل و انتقال است موجود بشود، معدوم بشود، بعدها معلول پدید بیاید، چون در ظرف اجازه که عقد وجود ندارد، در ظرف عقد هم که اجازه وجود نداشت، عقد موجود شد و معدوم شد، الان که این شخص اجازه داد نقل و انتقال حاصل می شود. خب حصول نقل و انتقال در ظرف اجازه معناش آن است که علت از بین رفته است، معلول تازه پدید آمده، این مستلزم محال عقلی است. آخر اثرش که نقل و انتقال بود پدید نیامده بود. یه وقت است میگوییم که این عقد موجود شد، اثر را آورد، خودش از بین رفت ولی اثرش موجوده، این جای توهم هست، گرچه سخنیست باطل، ولی اینجا جای این توهم نیست. اون وقتی که عقد حادث شد اثرش که نقل و انتقال بود حاصل نشد اصلا، تا ما بگوییم عقد خودش رفته اثرش مونده. اثر نقل و انتقال الان که ظرف اجازه است پدید می آید. خب این رو که هیچ حکیمی نگفته، هیچ متکلمی نگفته، هیچ مبرهنی نگفته که علت موجود بشود و معدوم بشود بعد از مدتی معلول پدید بیاید. نقل و انتقال معلول است و عقد سبب و علت است. اون وقتی که عقد پدید آمد اصلا نقل و انتقال نبود، اون وقتی که نقل و انتقال پدید می آید عقد اصلا نیست. بله، اجازه شرط متأخر است. اجازه شرط متأخر است. بله، این جزء علت نیست. لذا در شرط متأخر این مشکل را حل کردن. گفتم ما شرط متأخر که نمیتونیم داشته باشیم، شرط از اجزاء علت است. قائلان به کش که فرمودن کماسیعتی پاسخ دادن که این شرط متأخر است. برای اینکه محذور تأخر شرط را نپذیرن گفتن این کشف حقیقی نیست، حکمی است از یک سو. یا آمدن گفتن به اینکه تمام شرطهای متأخر به وصف مقارن برمیگردد از سوی دیگر. برای اینکه این عقد که تأثیرش مشروط به اجازه است، اون اجازه شرطی است متأخر، بازگشت شرط متأخر به وصف مقارن است. یعنی همکنون که این عقد پدید آمد، همکنون متصف است به این که بنو عقدون که یتعقبه الاجازه. این وصف تعقب مقارن با عقد است. هذا العقد الموصوف الان بانه مما یتعقبه الاجازه، این عقد همکنون واجد جمیع شرایط و شطور است. هر چه شرط رو شرط است این داراست. اونا یه همچه احتیالی کردن قماسیتی، انشاءالله که وصف متأخر را به وصف مقارن برگردوندن. فرمایش مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد این است، البته این بخشار مرحوم شیخ اینجا نقل نکردن، که قائلان به نقل میگویند به این که اگر کشف حق باشد، معناش این است که قائلان به این که کشف نقل حق است نه کشف، دارن باطل میکنن این رو. که قائلان به این کشف حق است نه نقل، این است که اگر چنون چه ما بگوییم اجازه ناقل است نه کاشف، معناش این است که این عقدی که موجود شد و معدوم شد الان که ظرف اجازه است دارد اثر میکند. یعنی یه امر معدوم در امر موجود اثر میکند. مرحوم محقق ثانی و مانند اون که این شبهه را از طرف قائلان به نقل بازگو میکنند، میگن به این که عقد دو معنا دارد. در عقد دو مطلب هست، یکی لفظ عقد است، یکی پیام عقد. اگر منظورتون آن است که این به تو وشتره تو این غذا و تسرمه، بله این لفظ عقد است. اما به تو چی ایجاد کرد؟ اون پیمان و تعهد رو ایجاد کرد. اون پیمان که از بین رفتنی نیست. شما مگر نان است که عقد یه پیمان، عقد پیمان است، پیمان طرفی نیست. شما با بیتو یه تلفظی دارید، در عالم اعتبار یه پیمان و قراردادی هم دارید. اون قرارداد که از بین رفتنی نیست. شما بعد از یک سال که فهمیدید مثلا این معامله قبل داشت متضرر شدید، بعد از یک سال که معامله را فسخ میکنی، چی را فسخ میکنی؟ این عقد موجود را فسخ میکنید. میگید فسختو. مگر عقد از بین رفتنیه تو فضای اعتبار؟ الان زمین را که انسان 50 سال خریده، 50 سال قبل خریده، عقدش الان موجوده. لذا بعد از 50 سال هم اگه کسی بخواهد تغایل کند، اقاله کند با ترازی طرفین میگن آقا بیاید ما اون عقدی که خوندیم پس میگیریم. بله بعد 50 سال میشه پس گیریم. عقد که یه چیز متصرمی نیست، عقد یعنی پیمان. پیمان که لفظ نیست که متصرم باشه، تاریخ مصدرش گذاشته باشد که. بله بیعتو اشتریتو تعاطی اعطا و عقص اینا مصدرش گذاشت، اما پیمان بین طرفین بسته است. اگر یه چیزی رو انسان 50 سال قبل از کسی خرید، در تمام طول این 50 سال عفو بالعقود داره. اگر بخواد کسی رو تحمیل کنه پس بگیره یا پس بده، معصیت کرده. معصیت کرده یعنی چی؟ یعنی بخواد وفا نکنه معصیت کرده. من میشه عقد الان موجوده که عفو بالعقود روش هست دیگر. اگر عقد معدوم باشه که عفو بالعقود ندارد که. فسخ نشان بود عقده، اقاله نشان بود عقده، وفا نشان بود عقده. شما تو فضای اعتبار خودتون رو قرار بدید، میبینید یه امر موجودی دیگه. بین فروشنده و خریدار یه پیمانی است. این پیمان ممکنه 50 سال طول بکشد. در تمام این 50 سال طرفین مأمور به وجوب وفایند و با ترازی طرفین میتوانند تغایل کنند. و اگر کسی مغبون شد و قبلش بعدها ظهور کرد، میتواند فسخ کند. خب همه این عناوین یاد شده، وجوب وفا، امکان فسخ، امکان تغایل، همه میخوره به متن این پیمان. پیمان معدوم شده چیه؟ بله لفظ معدوم شده. استدلال مرحوم عاشق علی کرکی محقق ثانی رضوان الله در جامع المقاصد این است. قواعد مرحوم علامه رضوان الله رو چند نفر شرح کردن. مجموع این شروح یک دور کامل شرح قواعد است. بخشی از این شروح به عبادات زیاد پرداخت، نه به معاملات. بخشی از این شروع به معاملات کاملا پرداخت، نه به عبادات. اون طوری که محقق ثانی در بحث‌های متاجر قواعد عنایت کردن، چون دیدن بحث‌های عبادات دیگران شرح کردند و اینها لازم نبود، اونجا خیلی بحث مبسوط نکردن. اینی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در بسیار از موارد تو مکاسب فرمایش جال مقاصد رو نقل میکنند، سرش این است که ایشون تو بخش معاملات و متاجر قواعد بحث مبسوطی کردن. جلد چهارم جامع المقاصد صفحه 73 به بعد، والاغرب اشتراط کون العقد له مجیز فی الحال فلو با مال الطفل بلغ و اجازه لم ینعقد على اشکال و کذا لو با مال غیره ثم ملکه و اجازه. این متن قواعد است. و فی وقت الانتقال اشکال و یترتب نما على کذا و کذا. مرحوم محقق ثانی یعنی صاحب جال مقاصد در صفحه 74 همین جلد 4 جمال مقاصد میفرمان اینی که الله فرمود به فی وقت الانتقال اشکالون، این اشکال ینشأ من ان الاجازه هی الرضا و هی المکملت للسبب فیمتنع انتقال الملک قبلها و من ان العقد سبب تام فی حصول الملک لعموم عفو بالعقود و تمامه فی الفضولی انما یعلم بالاجازه فإذا اجازه تبین کونه تاما فوجب ترتب الملک علی و الا لزم الا یکون الوفاء بالعقد خاصه بل بهی مع شیء آخر ولا دلیل علی. مرحوم محقق ثانی مسئله ناقل بودن اجازه را از اینجا استنباط بکند که طبق نظر اونها اجازه مکمل سبب است. بعد مسئله کاشف بودن اجازه را از اینجا بازگو میکنند که عقد سبب تام است برای وفا. چون آیه دارد اوفو بالعقود، به عقد وفا کنید. عقد سبب تام است، منتها اجازه نقش اثباتی دارد نه نقش ثبوتی. وقتی مالک اجازه داد ما میفهمیم اون عقد تام بود، نه اینکه اجازه جزء سبب باشد. اجازه کشف بکند اون عقدی که واقع شده تام بود، خب عقد تام اثر دارد دیگه. و من ان العقد سبب تام فی حصول الملک لعموم اوفی العقود و تمامه فی الفضولیه انما یعلم بالاجازه، نه انما یحصل بالاجازه. ما راه نداریم که بفهمیم این عقد تام بود یا نه. با اجازه میفهمیم که عقد تام بود. خیلی فرق است بین این که بگوییم اجازه جزء سبب است، پس العقد انما یتم بالاجازه، یا بگوییم نه اجازه هیچ نقشی ندارد، نقش اثباتی دارد نه ثبوتی. تمام سبب برای نقل و انتقال متن عقد است. ما از کجا بفهمیم این عقد سبب تام بود یا نه؟ با اجازه مالک میفهمیم، چون ایشون همون عقد قبلی رو اجازه داد. رو مقدماتی گذشت که اجازه کاملا تعلق میگه بالعقد. یک، عقد هم نقل و انتقال زمان خود را به عهده دارد. این دو، پس اجازه تعلق گرفته به همون نقل و انتقال گذشته. اجازه تأثیر دارد در علم ما، نه در سببیت اون عقد. نفرمود این تمامه انما یحصل بالاجازه، فرمود تمامه انما یعلم بالاجازه. این استدلال جان و تمامه فی الفضولی انما یعلم بالاجازه نه یحصل بالاجازه. فاذا اجازه تبین کونه تاما، اگر مالک اجازه داد معلوم می شود اون عقد در همون ظرفی که واقع شد تام بود، کمبودی نداشت. اوف بالعقود هم که می گوید به عقدتون وفا کنید. فوجب ترتب الملک علی و الا لزم الا یکون الوفاء بالعقد خاصه. اگر چون که اجازه نقش ثبوتی داشته باشد نه نقش اثباتی، معناش این است که اوفو بالعقود و بالاجازه، در حال که چنین نیست. سبب تام همون عقد است، اجازه که جزء سبب نیست. اجازه کشف میکند ما میفهمیم که اون عقد به نصابش رسیده است. بعد مرحوم محقق ثانی استدلالش برای رد قول به نقل که ناقلان استدلال قائلان به نقل استدلال کردن، فرمود ول احتجاج به انه لولاه، اگر این نقل نباشد لازم تأثیر الموجود معدوم فی الموجود. اگر ما قائل به اجازه باشیم قائل به نقل نباشیم، معناش این است که اگر ما قائل به نقل باشیم که بگیم الان مثلا اثر دارد، احتجاج کردن ول احتجاج به انه لولاه لازم تأثیر المعدوم فی الموجود لأن العقد حال الاجازه عدمان. شما الان که اجازه دادید میخواید صحت عقد تأمین کنید، ولو کشف میکنید. خب کشف میکنید، الان کشف میکنید، کشف میکنید وقتی الان که موجود نیست، این چه تأثیری دارد؟ خود اجازه به تنهایی که شما میگید اثر ندارد، کاشف است. کاشف است از چیزی که الان معدوم است. لیس بشئن، چرا؟ لأن تأثیرها لیس فی العقد بل فی الامر المترتب علیه و هو نقل الملک و هذا بعد تمام سبب یجب ان یکون موجودا لا معدوما الا انه لا تأثیر هنا لأن الی الشرع معرفات للاحکام لا مؤثرات فلا یمنع تعریف فلا یمنع تعریف حال الاحکام المترتبه علی الامور عدمیه. این بیان محقق ثانی قابل نقد است که فرمایش صاحب جواهر که انشاءالله نقل کردیم، این فرمایش محقق ثانی نقد می شود. ولی این که شما گفتید اون معدوم مسئله اثر ندارد، نخیر، اون لفظ بله معدوم، بیت و اشتره تو منصرم شد از بین رفت، ولی اون پیمان که از بین نرفت که. ما اگر قائل باشیم به بطلان فضولی و لغویت فضولی، این که فضولی بیت و اشتره تو گفته مثل که نائم گفته باشه، بله این رو تو فصل اول گذروندید و قبول کردید که فضولی با اجازه صحیح می شود. پس بیت و اشتره تو او منصرم شد، یک. اون پیمان تجاری بین طرفین همچنان هست، این دو. ما نمیدانیم این پیمان به نصابش رسیده یا نه، با اجازه کشف میکنیم، یعنی اجازه نقش اثباتی دارد و نه ثبوتی. الحمدلله رب العالمین.